دکتر حسن روحانی مشغول اهدای جوایز هستند به تولید کنندگان برتر و فعال در بخش کشاورزی. آقای تلمیدری، مورد شما خبری هم دارید؟
بله، خدمتتون عرض کنم که همطور از روز گذشته اعلام شده بود، صبح امروز با حضور جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور قراره که از 166 تولید کننده برتر و فعال بخش کشاورزی تقدیر بشه. بهره برداران پیشرو تو بخش‌های مختلف از جمله زراعت، باغبانی، دام و طیور، شیلات و آبزیان، آب و خاک، امور بازرگانی و صنایع تبدیلی، منابع طبیعی آبخیزداری، تشکل‌های بخش کشاورزی از جمله بخش‌هایی هستند که قراره که امروز انشالله توسط رئیس جمهور از اونا تقدیر بشه.
خب بله، ریاست محترم جمهور دارن جوایز رو اهدا میکنن. تو شروع سخنرانیشون ما بریم کنار میز خبر و به بعضی از خبرهایی که قبل روش بپردازیم، اگر موافقید آقای تلمیدری.
بله، اگر اجازه بدین، اولین تیتری که شما اعلام کردین در خصوص بحث دریافت مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس بوده که از دغدغه‌ای که خیلی مردم داشتن و بعضن به حال جای نگرانی بود اعلام میکردن به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت. یه مطالبه بود که دولت اینا رو اجرا بکنه. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی خدمتتون عرض کنم که روز گذشته اعلام کردن که موضوع دریافت مالیات از خانه‌های لوکس 10 میلیارد تومان و بالا و خودروهای لوکس بالای 1 میلیارد تومان تو بودجه سال آینده تصویب شده و از سال آینده از اینا مالیات دریافت خواهد شد.
بله،
آقای غلامرضا تاجگردون گفتن که دولت برای سال آینده نرخ فروش نفت رو تقریبا حدود 1 میلیون بشکه در روز پیش بینی کرده. این در حالیه که در شرایط فعلی و تحریمایی که ما داریم تنها شاهدیم که حداکثر حدود 600 هزار بشکه نفت داره به فروش میرسه و پیش بینی ما اینه که سال آینده ممکنه که این بودجه محقق نشه. بنابراین باید بریم به سمت دریافت حالا مالیات و به سمت کسب منابع جدیدتریشون. اشاره هم داشتن به موضوع قیمت‌های حامل‌های انرژی، گفتن که در این خصوص موضوع بسته شده و تصمیم خاصی گرفته نشده. مشخصا اشاره داشتن در مورد افزایش سهمیه بنزین، اعلام کردن که سهمیه اختصاص یافته به بنزین برای خودروهای شخصی ممکنه که یه اصلاحاتی توش انجام بشه و تغییراتی ما بدیم، ولی هنوز جزئیاتش مشخص نیست. من فقط خدمت دوستان عرض بکنم که تو هفته‌های گذشته صحبت‌های غیر رسمی در این زمینه صورت گرفت، مبنی بر اینکه سهمیه خودروهای سواری ممکنه که از 60 لیتر به 100 لیتر افزایش پیدا بکنه، یا اینکه دو تا بسته حالا در طول ماه‌های مختلف مثلا بسته سفر بله بسته‌های سفر یا بسته‌های دیگه‌ای تو این قالب به مردم سهمی اختصاص بدن که مجموعاً همون 100 لیتر ماهانه میشه. حالا باید ببینیم که نهایتاً چی تصویب میشه تو مجلس شورای اسلامی و خروجی این مصوبات و طرح‌ها چی هست.
خیلی خب، ما توی برنامه روزهای گذشته از طرف شنونده‌ها خیلی تماس و پیامک داشتیم، سوالاتی داشتن در مورد وضعیت پرداخت یارانه معیشتی. ظاهراً خبری دارید در مورد شرایط جدید پرداخت این یارانه‌ها؟
ببینین، برای اینکه به هر حال مشخص بشه تکلیف و همه بدونن که باید تو این حوزه چیکار بکنن و ملاک عمل چی هست، هیئت وزیران شرایط جدید پرداخت حمایت معیشتی رو مشخص کرده. بر این اساس خانوارهای دارای واحدهای مسکونی، شغل و خانه به طور همزمان مشمول طرح حمایتی نمیخوان بشن. چند تا بند و تبصره داره، من فقط به سرفصلاش اگر اجازه بدین اشاره بکنم. اعلام کردن که خانوارهایی که دارای املاک و مستغلات با ارزش 12 میلیارد ریال در تهران و کلان شهرها 9 میلیارد تومان اگر باشن، خدمتتون عرض کنم که این بسته معیشتی در اختیارشون قرار نمیگیره. خانوارهایی که خودروهای سواری با ارزش بیش از 3 میلیارد ریال یا خودروهای عمومی با ارزش بیش از 4 میلیارد ریال دارن، به اینا هم تعلق نمیگیره. کسانی که کارفرما هستن و بیش از 3 تا بیمه پرداز دارن، خانوارهایی که بیش از 3 تا سفر خارجی غیر زیارتی داشتن، گیرندگان تسهیلات بانکی جمعاً به مبلغ بیش از 3 میلیارد ریال که در حال بازپرداخت اقساطون هستن، اینا افرادی هستن که بسته معیشتی شامل حالشون نمیشه.
اما در مورد جهش 16 هزار واحدی شاخص بورس، ما طی روزهای گذشته در برنامه نمودار خبرهای خوبی داشتیم از افزایش و این جهش در وضعیت و شاخص بورس. خبری هم در این مورد دارید امروز؟
بله خانم ساکی، تو برنامه‌های مختلف ما اینجا به خدمت دوستان عرض کردیم و اعلام کردیم که به حال فریب اصطلاحاً بازارهای هیجانی رو نخورن. بازار سرمایه بازاری هست که اگر کسی ورود پیدا میکنه و اونجا سرمایه گذاری میکنه، حتما باید به صورت بلند مدت به اون بازار نگاه بکنه. تو چند روز گذشته با توجه به تحولاتی که تو منطقه اتفاق افتاد، تمام بازارهای سرمایه دنیا از جمله بازار سرمایه کشور ما تحت شعاع قرار گرفت. خدا رو شکر این روند تثبیت شد و تو روزهای گذشته هم شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. به عنوان مثال، من آمار روز گذشته بازار سرمایه رو خدمت دوستان عرض می‌کنم، ببینن که ما جهش خیلی خوبی داشتیم. شاخص بورس با 16470 واحد در پایان معاملات روز گذشته به کانال 392000 واحدی رسید. در معاملات دیروز 8 میلیارد و 255 میلیون سهم در 520282 دفع معامله صورت گرفته و بیشترین نمادهایی که تأثیر داشتن توی شاخص گروه‌های فولادی بودن، پتروشیمی و پالایشی‌ها، و پربیننده‌ترین نمادها هم نمادهای بانکی، خودروی و صنایع فلزی بودن. خدمت دوستان عرض بکنم که خدا رو شکر اون چند روزی که ما شاهد کاهش نرخ بودیم توی بازار همش جبران شد.
بسیار خب، جناب ریاست محترم جمهور پشت تریبون قرار گرفتن و قرار که سخنرانیشون رو شروع بکنن. ما با شما خداحافظی میکنیم.
صلوات و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین. قبل از اون که راجع به این اجتماع شکوهمند و تشکر از کشاورزان عزیز ما در سراسر کشور بنمایم، لازم می دانم غم این ایام رو یک بار دیگر به ملت بزرگ ایران تسلیت بگویم. غم از دست دادن سرداری شجاع و فداکار در میدان امنیت کشور و منطقه، غم از دست دادن عزیزانی در کرمان در تشییع جنازه این سردار، و در این ایام غم بسیار بزرگ و سهمگین سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی که 176 نفر در این حادثه بسیار فاجعه آمیز جان خود را از دست دادند. من از لحظه‌ای که احتمال دادم که سقوط این هواپیما به صورت طبیعی و عادی نباشه، تلاش فراوانی کردم که دوران بررسی و تحقیق کوتاه شود و ما به دقت بدانیم که این هواپیما چگونه سقوط کرده. همکاری‌های خوبی از طرف نیروهای مسلح که تنها مسیر ما برای یافتن حقیقت در این بخش بود انجام گرفت و بلافاصله بعد از اون که برای من مشخص شد یک خطای بسیار دردناک و نابخشودنی انجام گرفته، در همون لحظه من به مسئولین امر اعلام کردم که بلافاصله به مردم اطلاع دهند. خب حالا این حادثه بسیار تلخی بود، تحملش برای مردم بسیار سنگینه. حتی اگر این هواپیما به خاطر نقص فنی هم سقوط کرده بود، باز هم بسیار غمبار بود. اما بعد از اینکه مشخص شد خطا و اشتباه انسانی منجر به این فاجعه شده، غم مردم رو چندین برابر کرد. من در اینجا به همه خانواده های عزیز جانباختگان در ایران و در سایر کشورها، همونطور که با رهبران و مسئولین اون کشورها هم تلفنی صحبت کردم، اولا قول میدم دولت با همه توان و امکاناتش پیگیر این مسئله باشه. مسئله بسیار مهمی هست. قوه قضاییه باید یه دادگاه ویژه با یک قاضی عالی رتبه و ده ها کارشناس تشکیل بده. این یک پرونده عادی و معمولی نیست. تمام دنیا به این دادگاه ما نگاه خواهند کرد. ثانیاً به همه عزیزان دولت توصیه می کنم در کنار این خانواده های عزیز باشند. مشکل اونها، مسائل اونها، و از مردم عزیز ایران می خوام در کنار این عزیزان همدردی ارزشمندی رو انجام بدن. هر کجا، حالا در تهران بوده، در شهرستانها بوده، البته اکثر این عزیزان، حدود 100 نفر از این عزیزانی که جان باختن از تهران بودن، بقیه از شهرستانها بودن. وزیر راه، مسئولین دولتی، استاندارها، همه در کنار این خانواده ها قرار بگیرند. من به عنوان یک پدر احساس می کنم که غم از دست دادن یک جوان نخبه تحصیل کرده سطح بالا که سرمایه برای کشور و برای ملت ما و مردم ما بوده، تا چه حد سخته، تا چه حد مشکله. این که نیروهای مسلح ما با صراحت لهجه خطای خودشون رو اعلام کردند، از مردم عذرخواهی کردند، گام اول خوبی بوده که در این راستا برداشته شده و همه گام‌های بعدی باید برداشته بشه. من به دلیل کم و بیش آشنایی که با مسئله پدافند هوایی دارم، عرض می‌کنم که در این داستان نمیتونه فقط یک فرد مقصر باشه، نه اینکه یک نفر که دکمه رو فشار داده مقصر بوده. این دیگرانی هم هستند و من میخوام این مسئله با صداقت برای مردم بیان بشه. مردم ما میدونن که این حادثه از روی اشتباه و سهو صورت گرفته، معلومه، اما چه کسانی دخیل بودند و چه شرایطی پیش آمد که این سهو انجام گرفت؟ راسته و درسته که در این ایام ریشه همه غمها به آمریکا برمیگرده. آمریکا بود که جو رو ملتهب کرد، آمریکا بود که شرایط رو غیر عادی کرد، آمریکا بود که تهدید کرد، آمریکا بود که عزیز ما رو از ما گرفت. اینها همه درسته، اما این دلیل بر اون نمیشه که ما در این حادثه به تمام ریشه های مسئله نپردازیم. سوال دیگری که برای مردم مطرحه این که آیا از زمان روشن شدن این حادثه تا اعلام زمان طولانی بوده، یعنی یک روز دو روز طول کشیده یا فقط چند ساعت بوده. این هم من از مسئولین میخوام برای مردم توضیح بدن، تمام پروسه رو توضیح بدن، از صبح چهارشنبه‌ای که حادثه پیش آمده تا این پروسه‌ای که جمعه شب به جلسه اضطراری شورای عالی امنیت ملی رسیده، همه این پروسه رو برای مردم توضیح بدن. مردم ما در این غم همه سهیم و شریکند، اما میخواهند بفهمند آیا مسئولان اونها طبق قاعده و در چارچوب اصول اخلاقی به درستی رفتار کردن یا نه. من به عنوان نماینده ملت ایران و رئیس جمهور این مسئله رو دنبال خواهم کرد و در مراحل بعدی به هر نتیجه‌ای ما برسیم به مردم خبر خواهیم داد. حادثه کوچکی نیست، مسئله امنیت فضای ایرانه. بحث 176 نفر تنها نیست، اونا خیلی عزیز بودن که از دست ما رفتن، اما امنیت فضای ایران برای ملت ما و برای دنیا بسیار اهمیت داره. برای مردم ما بسیار مهمه که هر آن کس در هر حد در این حادثه مقصر یا قاصر بوده معرفی بشه. هر کس باید به مجازات برسه، به مجازات برسه. دولت خودش رو در قبال مردم عزیز و در قبال اتباع کشورهای دیگر که در این حادثه جان باختن مسئول میدانه و به همه وظایف حقوقی و قانونی خودش عمل خواهد کرد. اما از همه اینها مهمتر به اعتقاد من این که مردم ما مطمئن بشن این حادثه تکرار نمیشه. مهمترین مسئله برای مردم ما، برای افکار عمومی جهان، برای هوانوردی، برای امنیت آسمان ایران این است که این حادثه غیر قابل تکرار باشه و این نیاز داره به بازنگری در آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات. همه ما مسئولیت داریم که یک بار دیگر تمام این مقررات رو بازنگری کنیم. چرا؟ به چه دلیل؟ کدام ضعف در کدام مقررات بوده و در اجرا کجا ضعف بوده که این حادثه بسیار غم‌انگیز در کشور ما اتفاق افتاده؟ حادثه‌ای که من فکر میکنم در تاریخ کشور ما بی نظیر بوده، هیچ وقت نبوده که یک مسئول پدافندی ما، یک افسر پدافندی ما در کشور ما نسبت به هواپیمای مسافربری، اون هم در پایتخت کشور، در مرکز کشور، کنار فرودگاه بین المللی همچون خطایی رو مرتکب شده باشه. بنابراین من ضمن همدردی با همه خانواده‌های عزیزی که این مصیبت بزرگ به اونها رسیده اعلام می‌کنم این راه و این مسیر رو ادامه خواهیم داد تا کشف همه جوانب امر، تا مجازات اونهایی که دخیل بودند و در نهایت اطمینان بخشی به مردم که چنین حادثه‌ای تکرار نخواهد شد. اما بخش دوم من میخوام ارتباط بدم این غم این روزها رو با دنیای کشاورزی. دنیای کشاورزی این است که دورانی دوران سختی و رنج و زحمته. زمستان سرد، اما پشت سرش بهار خواهد آمد، پشت سرش محصول به دست خواهد آمد. ان مع العسر یسرا، یکی از نمونه های عسر و یسر در دنیای کشاورزی است. از اون وقتی که کشاورز زمین رو آماده میکنه، بذر رو آماده میکنه، زمین رو شخم میزنه، بذر رو میافشانه، مراقبت میکنه برای این زمین تا روزی که به محصول برسه، از سمش، از کودش، از آبش، از مراقبتش. خب دنیای زیبایی هست دنیای کشاورزی. حالا نه تنها در بخش زراعت، بخش باغداری هم همینه، بخش دامداری هم همینه، آبزیان هم همینه، فرق نمی کنه. همه بخش های مختلف کشاورزی دنیای قشنگ و زیبایی داره. اون محصول، اون گل، اون گیاه، اون نهال برای کشاورز یک رابطه‌ای وجود داره، رابطه عاطفی وجود داره. بحث پول نیست. اونایی که کشاورز هستند این سخن من تصدیق میکنم. کشاورز فقط دنبال این نیست که محصولش را درو کند و بدهد و پول بگیرد. روز به روز وقتی به این محصول نگاه میکنه، همراه این محصول، روز به روز همراهشه، با او زندگی میکنه. اون وقتی که سبز میشه، اون وقتی که رشد میکنه، اون وقتی که خوشه میده، اون وقتی که رنگش تغییر میکنه، کشاورز با محصولش همراهه. و دنیای بسیار لذت بخشی داره. چون من این دنیا رو چند سالی در نوجوانیم تجربه کردم و میدونم چقدر کشاورزی لذت بخش همه بخش هایش. اما در اینجا در شرایط بسیار سخت کشورمون که بدخواهان ما میخوان به ملت ما فشار بیارن از نظر زندگی و از نظر معیشت و میخوان مردم رو به تنگ بیارن، کشاورزان ما سهم بزرگی در رفاه مردم داشتن. این که شما میبینید بدون مشکل دم نونوایی نون خودتون رو خرید میکنید، این که بدون مشکل دم سبزی فروشی سبزی خودتون رو، میوه خودتون رو، محصولات مورد نیاز رو، برنج رو، روغن رو، حبوبات رو، گوشت رو، لبنیات رو که میبینید در مغازه ها وفور نعمته، ولو این که قیمت مقداری گرانه و مردم در فشارند، اما وفور وجود داره الحمدلله. این به خاطر دسترنج کشاورزان عزیز ماست. این شما هستید که این رفاه رو برای مردم ما به وجود آوردید. این که ما روزی ناچار بودیم میلیون ها تن گندم وارد کنیم، امروز سال هاست به خودکفایی رسیدیم و سال آینده هم انشاءالله در خودکفایی خواهیم بود. حالا البته امسال یه مقدار کمی مشکل داشتیم، ازش عبور خواهیم کرد. یا در برنج امروز محصولات سطح بالایی رو تقریبا به اندازه مصرف امسال برنج تولید شده، یا در شکر، یا حتی در روغن که عقب هستیم نسبت به گذشته حرکت خوبی صورت گرفته. خب این در سایه تلاش شماست. فعالیت شماست، ایثار شماست. اما مدیریت کشاورزی در این بخش سهم قابل ملاحظه ای داشته. من میخوام از آقای مهندس حجتی، از آقای مهندس کشاورز که امروز سرپرستی اینجا رو به عهده داره، از همه مدیران، از همه بخش‌های مختلف سپاسگزاری کنم. من یه نکته‌ای میخوام به ملت ایران بگم. ما در دولت 11 و 12 تلاش ما این نبود که نیاز روز مردم رو تأمین کنیم و به سمت خود اتکایی حرکت کنیم. ما یک کار بزرگتری رو شروع کردیم. ما زمین رو آباد کردیم، ما زمین رو تجهیز کردیم. این که شما امروز می‌بینید در استان خوزستان امسال 960 هزار تن شلتوک و بیش از 500 هزار تن برنج سفید به دست آمده، درست رحمت خداوند بود، باران و آب کمک کرد به مردم و ما همیشه در درگاه خداوند باید شاکر باشیم. همه به دست اوست، همه چیز به دست اوست، به ید قدرت اوست. اما مردم، دولت 11 و 12 تصمیم گرفت 550 هزار هکتار زمین کشاورزی را در خوزستان و ایلام آباد کنه، تجهیز کنه، یعنی کانال کشی کنه، زه کشی کنه. و این کار رو امروز بیش از 300 هزار هکتارش رو انجام داده در خوزستان و در ایلام. چقدر ما در خوزستان خرج کردیم برای این کار؟ 5000 میلیارد تومان، یه خورده کمتر، 4500 میلیارد تومان. چقدر امسال برنج به دست آمد؟ حالا بقیه محصولات من کار ندارم، فقط برنج امسال در خوزستان 5000 میلیارد تومان ارزشش بوده. یعنی کل پولی که ما خرج کردیم همین برنج امسال جواب داده، برنج امسال خوزستان. کاری که انجام گرفته برای آب، ما تا امروز 37 سد رو در دولت 11 و 12 افتتاح کردیم. کار عظیم و بزرگی انجام گرفته. این همه کانال کشی، این همه زه کشی، این همه تجهیز زمین، این همه وسایل کشاورزی، که وسایل کشاورزی تأثیر بسیار زیادی در رشد کشاورزی داشته. این همه تحقیق و توسعه راجع به بذر، تحقیقاتی که انجام گرفته در بخش‌های مختلف کشاورزی، این همه راجع به آبزیان، تحولاتی که صورت گرفته، تنها محصول کشاورزی ما نیست که 28 میلیون تن در دولت 11 و 12 اضافه شده. یعنی 97 میلیون تن ما محصولات ما بوده، الان شده 125 میلیون تن. یعنی سالانه تقریبا به طور متوسط 5000 تن هر سال اضافه شده. خب یک کار بزرگی این 125 میلیون تن و سالی 5 میلیون تن به طور متوسط، یک کار بزرگی در کشور ما انجام گرفته. اونچه ما در بخش زمین و در بخش آب انجام دادیم مال دولت 11 و 12 نیست، 10 سال دیگر در کشور ما آثارش باقی میمانه. یک کار دراز مدت و بلند مدته که انجام گرفته. خب در این زمینه ما از همون ماهای اولیه‌ای که در دولت 11 رفتیم وزارت کشاورزی با مسئولین با آقای مهندس حجتی صحبت کردیم، همونجا یک برنامه